اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی استم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا ما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
با عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بر اساس گزارش ها، مقامات طالبان در افغانستان توافق کردند تا دختران افغان تحصیلات عالیشان را در پاکستان ادامه بدهند، مشروط بر این که به محرم مرد آنان ویزای پاکستان داده شود تا آنان را امراهی کنند. این موضوع در حال افشا شده است که صدها محصل افغان و روز شنبه در امتحان ورودی شرکت کردند تا برای تحصیلات درجه ماستری و دکترا در پوهنتونهای پاکستان پذیرفته شوند. مقامات گزارش دادند که پناهجویان افغان مقیم پاکستان در مراکز تعیین شده در شهرهای پشاور و کویته حضور یافتند و انتظار می رود که محصلان در افغانستان طی روزهای آینده به طور آنلاین در امتحانات شرکت جویند. کمیسیون تحصیلات عالی پاکستان امتحانات ورودی به دانشگاه‌های آن کشور را راه اندازی می کند و قرار است 2000 محصل افغان را بپذیرد که از این میان 1/3 آنان را دختران تشکیل می دهند. یک مقام حکومت در اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش تذکر رود گفته است که پاکستان از اداره طالبان برای موافقت با اجازه دادن به نامزدهای زن موفق برای ادامه تحصیل مشروط بر این که برای امراهی آنان ویزا برای محرمشان اعطا شود ابراز قدردانی عمیق کرده است. طالبان بلافاصله در مورد اظهارات پاکستان مبنی بر این که به دختران افغان اجازه خواهند داد تحصیلات عالی را در این کشور همسایه دنبال کنند ابراز نظر نکردند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. والی تهران به پناهجویان غیر قانونی افغان در تهران هشدار بازداشت شدن و اخراج کردن با آنها را داده است. محمد صادق معتمدیان در صحبت با خبرگزاری نای ایران گفته است که آن افغانهایی که اسناد قانونی نیز دارند ولی در مناطق ممنوعه برای مهاجرین در تهران کار می کنند با برخورد مشابه روبرو خواهند شد. کسانی که قوانین تعیین شده را تخطی کنند با برخورد قانونی مواجه شدند و نیروهای امنیتی ایران در اخراج پناهجویان همکاری خواهد کرد. مقامات ایرانی روند اخراج پناهجویان افغان را سرعت بخشیده و گفتند که تا آخر سال جاری حدود 2.5 میلیون پناهجوی افغان را به کشورشان برمیگردانند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد بر روز جمعه 24 ماه جنوری گفت که دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی باید فعالیت خود را در بیت المقدس تا 30 ماه جنوری متوقف کند و تمام محلات خود را ترک نماید. با وجود نگرانی‌های بین المللی، قانونگذاران اسرائیلی اخیراً قانونی را تصویب کردند که فعالیت این دفتر را در اسرائیل و بیت المقدس منع می‌کند. اسرائیل دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی را به همکاری با گروه حماس و دست داشتن در حمله 7 اکتبر بر اسرائیل متهم کرده است. دنی دنون سفیر اسرائیل در سازمان ملل طی نامه به آنتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که این اقدام در واکنش به تهدیدات جدی امنیت ملی ناشی از نفوذ گسترده حماس و سایر گروه‌های تروریستی در میان کارمندان این اداره و خودداری این اداره از رفع نگرانی‌های مطرح شده از سوی اسرائیل اتخاذ شده است. در نامه آمده است که دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی ملزم است تا عملیات خود را در بیت المقدس متوقف کند و تمام محلات را که در آن فعالیت می کنند تا 30 ماه جنوری سال 2025 تخلیه کند. دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی حدود 30,000 کارمند در اراضی اشغالی فلسطینی، لبنان، اردن و سوریه دارد که از جمله 13,000 آنان در غزه کار می کنند. در دومین دور تبادل گروگانهای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، مقامات اسرائیل روز شنبه 25 جنوری گفتند که گروه حماس 4 سر باز زن گروگان اسرائیلی را از اسارت آزاد کرد و اسرائیل نیز 70 زندانی فلسطینی را از محابس آن کشور آزاد نمود. وزارت خارجه اسرائیل در یک پیام ایکس خود از قول دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور نوشته است که اسرائیل امروز 4 سرباز زن را که در گروگان سازمان تروریستی حماس بودند دریافت کرد و در مقابل طبق ترتیبی که تعیین شد زندانیان امنیتی را آزاد خواهد کرد. وزارت خارجه اسرائیل همچنین در این پیام گفته است که بر اساس این توافق اسرائیل اجازه عبور ساکنان غزه به شمال نوار غزه را نخواهد داد تا زمانی که آزادی اربل یهود زن غیر نظامی که قرار بود دیروز آزاد شود فراهم گردد. نظامیان اسرائیلی گفتند که سربازان آزاد شده با والدین خود یکجا شدند و سپس توسط یک هلیکوپتر نظامی به شفاخانه منتقل شدند تا معاینات صحی آنان تکمیل گردد. در همین حال رسانه‌های دولتی مصر گزارش دادند که 70 زندانی فلسطینی با عنوان بخشی از توافق آتش بس غزه پس از آزادی از اسرائیل توسط بس وارد مصر شدند. با گفته القاهره نیوز این زندانیان افرادی هستند که توسط اسرائیل اخراج شدند و برای درمان به شفاخانه‌های مصر منتقل خواهند شد. تیاره های اردوی ایالات متحده امریکا بر روز جمعه روند خروج مهاجران غیرقانونی دستگیر شده از این کشور را آغاز کردند. یک مقام امریکایی به خبرگزاری رویترز گفت که در آغاز این اقدام مهاجران با دو تیاره C-17 به گواتمالا اعزام شدند. وزارت امور خارجه امریکا گفته است که گواتمالا و ایالات متحده برای پایان دادن به جریان مهاجران غیرقانونی و تقویت امنیت مرزی خود به توافق رسیدند. این کار بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آغاز شده و وزارت دفاع آمریکا در حال آماده سازی برای اعزام نیروهای بیشتر به مرزهای جنوبی است. اردوی ایالات متحده قبلا از تیاره‌های نظامی برای انتقال افراد به خارج از کشور مثل زمان سقوط کابل در سال 2021 استفاده کرده است، اما یک مقام آمریکایی گفته است که این نخستین بار در تاریخ معاصر ایالات متحده آمریکا است که از تیاره‌های نظامی برای تخلیه پناهجویان از این کشور استفاده می‌شود. مکزیک درخواست اداره رئیس جمهور ترامپ را برای اجازه دادن به نشست تیاره‌های حامل مهاجرین اخراج شده در خاک این کشور را رد کرده است. مقامات رسمی دو کشور به خبرگزاری رویترز در این مورد معلومات دادند. تیاره‌های نظامی C-17 آمریکایی جمعه دو پرواز را به گواتمالا انجام دادند که در هر یک حدود 80 مهاجر اخراج شده را انتقال دادند، اما زمانی که مکزیکو به چنین پروازهای اجازه نداد، مقامات آمریکایی نتوانستند پروازهای مشابه این را به مکزیکو انجام دهند. فعالان محلی دیروز شنبه 25 ماه جنوری گفتند که شمار افرادی که در اثر حمله تیاره بی‌سرنشین به یکی از آخرین شفاخانه‌های فعال در الفاشر در دارفور سودان کشته شده‌اند، به 67 تن افزایش یافته است. کمیته مقاومت محلی که بخشی از شبکه هماهنگ کننده کمک های بشری در هنگام جنگ است، قبل از این از قول منابع صحی گفته بود که در این حمله 30 تن کشته شده است. یک منبع که نخواست نامش در گزارش تذکر رود به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 37 نفری که در حمله جمعه شب زخمی شده بودند و روز شنبه در اثر زخم های شدید جان باختند. با گفته این منبع شمار دیگری از افراد زخمی هنوز تحت تداوی قرار دارند، اما در مورد شمار دقیق آنان جزئیات ارائه نکرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند که درخواست کریم خان سارانوال محکمه بین المللی جرایم از قضات این محکمه مبنی بر صدور حکم بازداشت رهبران طالبان برای تامین عدالت مهم بوده و یک پیام مثبت به زنان، دختران و سایر گروه های آسیب پذیر در افغانستان میفرستد. ولی حکومت طالبان گفته است که اقدام کریم خان فاقد بنیاد عادلانه حقوقی بوده و انگیزه سیاسی دارد. شرح بیشتر را در مورد واکنش ها از سید عزیز رحمان میشنوید.
در ادامه واکنش ها با درخواست کریم خان سارانوال محکمه بین المللی جرایم از قضات این محکمه مبنی بر صدور حکم بازداشت رهبران طالبان، کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند که این اقدام پیام مثبت به زنان، دختران و سایر گروه های آسیب پذیر در افغانستان که با گفته آنان با آزار و اذیت طالبان روبرو اند میفرستد. کارشناسان ملل متحد طی یک اعلامیه این گام را برای تامین عدالت مهم خوانده و گفتند که یک پیام قوی در پاسخگو قرار دادن رهبری طالبان را به آنان میرساند. سارانوال محکمه بین المللی جرایم روز پنجشنبه از قضات این محکمه خواستار صدور حکم بازداشت رهبران طالبان به شمول هیبت الله آخونزاده شد و در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس دلیل آن را چنین بیان کرده است.
اتهامات آزار و اذیت جنسی است. این عمل سیستماتیک است که ما آن را خفقان مخرب سازمان یافته و عمدی زنان می گوییم. هدف قرار دادن دختران و زنان محرومیتشان از حق تعلیم و دسترسی به اماکن عامه.
حکومت طالبان اقدام ترانوال محکمه بین المللی جرایم را محکوم کرده و گفته است که این کار او با انگیزه سیاسی صورت گرفته است.
بیا با هم انشاءالله در دنیا تهدید و اختراع کرونه ور نکی اغا با کم نتیجه ور نکی مقدی پدی باندی ندروی چی ندروالا دی جرمون و محکمه یا احمد نیسی یا محمود نیسی کچیر تدائی وعدین محکمه وی کچیر تدائی و صدیق محکمه وی پسر کی بیت امریکا خپل محکمیت او خپل محاکمیت بشکری
وای. ولی کریم خان میگوید که طالبان مکلفیت های بین المللی دارند.
طالبان مدتی است که در قدرت بودند. از لحاظ حقوق بین المللی آنان از اساسنامه روم بیرون نشدند. آنان مکلفیت های بین المللی دارند. موضوع نافذ شدن یعنی حکم محکمه مسئله دیگری است. وظیفه ما این که در حوزه صلاحیت حقوقی خود اسناد و شواهد را بنگریم.
از درخواست این ترانوال محکمه بین المللی جرایم، نهادهای دیگر به شمول سازمان عفو بین الملل و مدافعان حقوق زنان افغان نیز حمایت و استقبال کرده اند. با وجود انتقادهای گسترده از رفتار حکومت طالبان نسبت به زنان و دختران در افغانستان، طالبان همواره مدعی‌اند که حقوق زنان افغان را با در نظرداشت فرهنگ مردم افغانستان و در چارچوب شریعت اسلام تأمین کرده و بحث زنان را مسئله داخلی افغانستان می خوانند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
فیض الله جلال، استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل، میگوید که درخواست سارانوال محکمه بین المللی جرایم برای صدور حکم بازداشت رهبر طالبان و قاضی القضات این حکومت میتواند یک هشدار به سایر رهبران و افرادی باشند که ادعا می شود مرتکب نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. توجه کنید بر مصاحبه همکارمون نجیب خلیل با فیض الله جلال.
به نظر شما این درخواست سارانوال محکمه بین المللی جرایم چقدر میتونه جنبه اجرایی داشته باشه و چقدر امکان صدور حکم موجود است؟
صدور حکم محکمه بین المللی جزایی در این اوضاع و احوال موجوده حائز اهمیت است، بسیار زیاد با اهمیت است. یک امید برای زنای افغانستان، یک امید برای مردم افغانستان و برای رنج کشیدگان افغانستان ایجاد شده است. اما باید داشته باشین که 45 سال در افغانستان به شکل سیستماتیک زنان، جوانان و اطفال افغانستان در مجموع کل مردم افغانستان رنج دیده و حقوق بشریشان بار بار نقض شده و جنایات سازمان یافته صورت گرفته. مردم افغانستان آرزو دارند که این حرکت یک حرکت سمبولیک نباشه، بلکه این آغاز کار باشه، این تداوم بیاوه و تمام جنایاتی که در 45 سال در دوره های مختلف صورت گرفته مورد بازپرس قرار بگیره و این مسئله با انتخابات امریکا و با این چیزای نو که گویا یک حرکت سمبولیک بکنیم و باز خلاص ارتباط نداشته باشه، بلکه باید یک حرکت قانونمند، یک حرکت اصولی مطابق به اساسنامه روم، مطابق به قوانین نافذه بین المللی حقوق بشری، اعلامیه جهانی حقوق بشر باید باشه.
میخوایم این از شما بپرسم که این اقدام چقدر مؤثر واقع خواهد شد به نظرتان؟ آیا طالبان در روش خود کدام تغییر روارد خواهد کردن یا ای که به نظرتان بیشتر جسورتر میشن؟
در مورد تطبیق از این حکم شما بهتر میدانین که مشکلات وجود داره، به دلیل که طالبان بسیار گپای جامعه جهانی را قبول ندارن، بسیار حرفای سازمان ملل متحد قبول ندارن. در تطبیقش چالش های گوناگون وجود داره، ولی بدون شک اونا اهمیت سازمان ملل متحده اهمیت دیوان بین المللی جزایی را میدانند که این تصمیم یک تصمیم بسیار مهم است و اگر به این توجه نکنند به رسمیت شناختنشان تعامل با طالبان به یاد فراموشی سپرده میشه. هیچ کشوری در دنیا جرأت نخواهد کرد که طالبان را به رسمیت بشناسه، هیچ کشوری در جهان جرأت نخواهد کرد که با طالبان تعامل بکنه و مناسبات حسنه ایجاد بکنه. این چیزها را میدانند و بدون تعامل و بدون به رسمیت شناختن امارت اسلامی یا حکومت طالبان دوام کرده نمیتونه. مردم در نهایت فقر، در نهایت بیچارگی، در نهایت مشکلات به سر میبرند.
اگر عملی شود به نظر شما پیامد از این چی خواهد بود در افغانستان؟
تمام جنایتکاران میلرزند و برای تمام جنایتکاران چی در گذشته، چی امروز، چی فردا یک هشدار است که دیگه باید به حقوق بشری مردم، به حقوق اساسی مردم احترام بگذارید. آنانی که به حقوق مردم احترام نمیگذارند، حق مردم از زیر پای میکنند، به اشد مجازات رودرو میشوند، محکمه میشوند و بالاخره در سلولهای تاریک زندان تمام عمر خود دور از فامیلشان میگذرانند.
بله.
این بسیار یک حرکت بازدارنده است.
بله.
مانی جرم جنایت بیشتر میشه.
تشکر استاد. با معذرت، فرصت بسیار کم است. یک سوال دیگه از شما دارم. اقدام بعدی از نظر شما چی باید باشه؟
اقدام بعدی است که حرکت یک حرکت سمبولیک نباشه، یک حرکت شعارگونه نباشه، اقدامات عملی شوه، اقدامات عملی صورت بگیره و این شامل حال تمام کسایی شوه که مردم افغانستان به این سرنوشت رودرو ساختن. این شامل حال بایدن و تیم بایدن، شامل حال خلیلزاد، کرزی و اشرف غنی و تیم ناکامشان که مردم افغانستان در بدر کردن، دانشمندار، زنار، جوانار به پیاز پوسکن در اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا تبدیل کردن.
بله.
شخصیت و هویتشان از بین بردن.
بله.
هویت افغانی را از بین بردن.
تشکر.
افتخارات ما را نابود کردن. باید تمام جنایات و ناقضین حقوق بشر باید جنایتکاران مورد بازپرس قرار بگیرن.
محترم استاد جلال جهان، سپاس از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین. تشکر. خدا نگهدار.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
برخی از مهاجرین افغان که در مکزیکو به سر می برند و به دلیل فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا ملاقات های تعیین شده شان برای کسب پناهندگی در امریکا فسخ شده است، می گویند قادر به بازگشت به افغانستان نیستند و باقی ماندن در مکزیکو نیز برای آنان با برخی آزمون ها همراه است. شرح گزارش رویترز را در مورد از همکارم لینا روسبه می شنوید.
وارث میرزاده، پناهجوی 25 ساله افغان، متعاقب آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و روز دوشنبه به شکل ناگهانی تمام تقسیم اوقات ملاقات های تعیین شده برای مهاجرین در انتظار در مکزیکو را فسخ کرد، در این کشور گیر مانده است.
امروز وقت ملاقاتم بود. حال نمیدانم چه کنم. شاید به باند قاچاق انسان رو بیاورم.
میرزاده و 10 مهاجر دیگر در کمپ مهاجرین اسایل در تیهوانا که تنها کمپ مهاجرین در مکزیکو مخصوصاً برای مهاجرین مسلمان است، ناگهان خود را با احتمال بازگشت به کشورهایشان، تقاضای پناهجویی به کشورهای دیگر و یا انتظار برای مدت نامشخص در مکزیکو یافتند.
من از برزیل و بعد پاناما و کوستاریکا و کشورهای زیادی گذشتم و به مکزیکو سیتی رسیدم.
مهاجران مسلمان در مکزیکو با یک سلسله آزمون‌های بیشتر مواجه هستند که از موانع لسانی آغاز تا برداشت‌های نادرست از مسلمانان که حضور کمرنگ در جامعه مکزیکو دارند می‌انجامد.
مهاجران مسلمان به دلیل فرهنگ و دین خود در یک وضعیت خاص قرار دارند و برای آنها ادغام سریع با فرهنگ جدید دشوار است و آنها با مشکلات لسانی نیز مواجهند.
اکثر این مهاجران که به مکزیکو از قاره‌های دیگر می‌آیند امیدوارند که نهایتاً به ایالات متحده برسند و آنان هزاران دلار را به قاچاقچیان انسان برای این سفر طویل می‌پردازند.
کسانی که میخواهند به ایالات متحده بروند باید این را مد نظر بگیرند که بهتر است به شکل قانونی این کار را بکنند تا غیر قانونی. ما در مورد کسانی شنیدیم که به شکل غیر قانونی از سرحد عبور کردند و زخمی شده و یا حتی مردند. بنان چرا زندگی خود را به خطر انداخت؟ چرا صبور نبود؟
خبرگزاری رویترز با 5 مهاجر افغان مقیم تیوانا صحبت کرد که ملاقات همه آنها برای کسب پناهجویی در ایالات متحده فسخ شده و مانند میرزاده آنها میگویند که قادر به بازگشت به افغانستان نیستند، ولی بر این نظرند که ماندن در مکزیکو نیز یک گزینه مملو از مخاطره برایشان میباشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
بسیاری از برنامه‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اولین روز بازگشتش به قدرت مطرح کرد، فرمانی برای ایالات متحده برای کنار گذاشتن تغییر به سمت استفاده از انرژی پاک و افزایش تولید نفت بود. پتسی ویتسکوارا در گزارش از قصر سفید نگاه به آزمون‌های پیشروی چنین سیاست‌های می‌اندازد، زیرا در بسیاری از نقاط جهان همچنان از انرژی‌های تجدیدپذیر استقبال می‌شود. عبدالواجد عادل گزارش را به توجه می‌رساند.
مقابله با تغییرات اقلیمی در اداره جو بایدن رئیس جمهور سابق ایالات متحده نقش اساسی داشت، اما در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ ایالات متحده در مسیر متفاوتی حرکت می کند. رئیس جمهور دونالد ترامپ:
امروز همچنین وضعیت اضطراری انرژی ملی را اعلام خواهم کرد. برمکاری می کنیم. ما حفاری چاهای نفت را در مناطق ساحلی ادامه می دهیم.
هنگامی که یک رئیس جمهور وضعیت اضطراری ملی را اعلام می کند، اختیارات اجرایی بیشتر برای انجام کارها از جمله کاهش مقررات از صنایع برای برمکاری نفت و گاز دارد. ترامپ روز جمعه با بیان این که کاهش قیمت نفت کلید پایان دادن به جنگ در اوکراین است، یک عامل ژئوپلیتیکی را اضافه کرد. باز هم رئیس جمهور دونالد ترامپ:
اوپک باید دست به کار شود و آنها باید قیمت نفت را کاهش دهند و آن جنگ بلافاصله متوقف خواهد شد.
تلگرام تردید دارند که خواسته ها و سیاست های ترامپ به طور قابل توجه بر قیمت نفت تأثیر بگذارد. شیلا اولمستد از پانتون کرنل میگوید:
شما باید به چیزهای فکر کنید، مثل ارزای نفت که توسط تقاضای بین المللی هدایت می شود و چیزهایی که کاملا جدا از بسیاری از انواع مختلف سیاستهایی هست که رئیس جمهور ترامپ ممکن است در مورد آنها فکر کند که می تواند در حاشیه ها برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز تأثیر بگذارد.
تلگران می گویند قیمت پایین نفت همچنین به معاونت دهندگان ترامپ صنایع مواد سوخت فسیلی در ایالات متحده آسیب می‌رساند. طرفداران انرژی های تجدیدپذیر اشاره می‌کنند که نفت و گاز ایالات متحده در حال حاضر در اوج تولید قرار دارد. هدر اونیل، رئیس و مدیر عامل شرکت ادوانسد انرژی یونایتد می‌گوید:
و بنابراین اگر این یک وضعیت اضطراری است، چرا ما با تمام منابع موجود، به طور خاص منابعی که ارزش واقعی را در شبکه نشان می‌دهند، نگاه نمی‌کنیم؟ چرا از اهم ابزارهای موجود در نزد ما استفاده نمی‌کنیم؟
ترامپ که بارها تغییر اقلیمی را یک فریب خوانده است، می‌خواهد در مورد تلاش‌ها برای تقویت موتورهای برقی ایالات متحده از طریق لغو اعتبارات مالیاتی برای خرید و تولید موتورهای برقی که کانگرس در دوره بایدن تصویب کرد، به طور محکم پافشاری می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده:
ما حکم موترهای برقی را لغو خواهیم کرد. صنعت موترسازی را نجات خواهیم داد و به عهد مقدس خود در قبال کارگران بزرگ موترسازی آمریکایی خود عمل خواهیم کرد.
اما او برای چنین اقدام به تایید کانگرس نیاز دارد. تلگران میگویند که این برای اهداف اعلام شده خود ترامپ برای رقابت با چین که در حال حاضر بزرگترین تولید کننده موتورهای برقی در جهان است نتیجه معکوس میدهد. جون چن از پانتون آکلند میگوید:
در میان دانشمندان اتفاق نظر وجود دارد که موترهای برقی راهی است که باید رفت. موترهای برقی راه برای رسیدن به نگرانی‌های محیط زیست ماست. هیچ بازگشت برای توسعه موترهای برقی وجود ندارد.
اقدامات روز تحلیف ترامپ همچنین شامل دستور خروج ایالات متحده از تعهدات بین‌المللی اقلیمی بود. ایالات متحده در حال حاضر بیشتر از هر کشور دیگر در تاریخ نفت و گاز تولید می‌کند. در همین حال حتی با وجود اینکه چین بیشتر تولید سوخت فسیلی خود را حفظ می‌کند، این کشور تولید کننده پیشرو پنل‌های آفتابی و توربین‌های بادی در سطح جهان است. همچنین این کشور بزرگترین آلوده کننده آب و هوای کره زمین نیز می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در سال 2024 سویدن کمترین میزان صدور مجوز اقامت را در 40 سال پسین داشته است. وزارت مهاجرت سویدن گفته است که این آمار نشان می‌دهد که مجوز اقامت برای پناهندگان نسبت به 2 سال پیش 42% کاهش یافته است. تشدید سیاست مهاجرتی سویدن سبب شده است که شماری از زنان افغان نیز در این کشور نتوانند مجوز اقامت قانونی را دریافت کنند. در این میان سویدن به یک زن 60 ساله افغان نیز حکم اخراج داده است. والی آریان در این باره گزارشی ساخته است که به توجه می رسد.
هر آن سویدن در پی تشدید سیاست مهاجرتی است. سختگیری هایی که برای پناهندگان به شدت دشواری و تیر روزهای تلخ بار آورده است. این زن 60 ساله افغانی است و دور از پیامدهای ناخوش این سختگیری های مهاجرتی نمانده است. نجما احمدی در ماه مارچ سال 2022 بر اساس پیوند خانوادگی به سویدن آمده است. اداره مهاجرت سویدن اما با پایان زمان مجوز اقامت موقت این زن حکم اخراج برایش داده است.
دیران که بودیم مدارک نداشتیم، این مدرسه نمیگشت. این مدرسه خیلی دوست داشت که اینم ناراحت بود، خودم دیگه غصه میخورم، تشویش میکنم. از این مهاجرت شدم در کشور اروپا، آمدیم در سوید. خیلی خوش بودم در سویدن، پلی دوتا اولاد آمدیم. این الان که مثلا چون که من رد داده یک زنی کهن سال چجوری مثلا به افغانستان برم زندگی.
علی رضا احمدی پسر این زن 10 سال داشت که به سویدن آمده بود. کودکی که در آن زمان سختی های زیاد را به دور از دامان مادر کشیده است. 7 سال بعدتر نجما احمدی شانس آورد که به سویدن بیاید و اما ظاهرن این خوشی را دیر پایدار نیست.
خود من 10 ساله بودم در سویدن آمده بودم، خیلی خرد بودم، هیچ بدون خانواده آمده بودم. سختی خیلی بودش در سویدن، 7 سال منتظر تا مادر ما به پیش من در سویدن در کشوری که باید قبولی بده به خانواده ما. 2 سال با ما زندگی کرد، بعد عالی اداره سویدن میخواد مادر ما را دیپورت کنه.
همسر نجما احمدی 6 سال پیش در ایران درگذشته است. علی رضا پسرش نیست، اکنون به سن بلوغ رسیده است. 2 پسر نجما در سویدن زندگی میکنند.
کلن ما همین زندگی کنیم، چی در ایران چی در افغان چی سوید، برای زندگی سخته، خیلی سخته دیگه، اصلا ما زندگی راحت نداشتیم دیگه اصلا خیلی.
در ماه اکتبر پارسال دادگاه اتحادیه اروپا حکم صادر کرد که برای کشورهای عضو این اتحادیه تابعیت و جنسیت کافی است تا به زنان افغان پناهندگی بدهند. اداره مهاجرت سویدن به صدای آمریکا میگوید که زنان افغان نیازمند پشتیبانی ویژه هستند، زیرا آنان با خطر آزار و اذیت جنسیتی در کشورشان روبرو هستند و این زنان می توانند که درخواست پناهندگی کنند. و اما برای که انواع دیگر درخواست ها چون مجوز کار و پیوند خانوادگی در صورت عدم رعایت شرایط ممکن است این درخواست ها رد شوند. تشدید سیاست های مهاجرتی سویدن با واکنش سخت برخی از مدافعان حقوق پناهجویان روبرو شده است.
اعلام دادگاه اتحادیه اروپا خوب هست، اما منبع پیگرد نداره، یعنی پیگیری نمیشه که چرا یک گیده زیاد زنان افغانستان با وجود همچون اعلامیه جاب اخراجی دریافت میکنن و امروز عملا از خیلی کشورها دریافت میکنن، نه تنها سویدن. البته سویدن یکی از کشورهای یعنی یک بدترین کشوری پناهجو پذیر شده در حال حاضر.
در حالی که سویدن تا چند سال پیش یکی از کشورهای با میزان بلند پذیرش پناهندگان در اروپا بود، اما در سالهای پسین سیاستهای سختگیرانه ای را در این زمینه در پیش گرفته است، چنان که پارسال کمترین میزان صدور مجوز اقامت را برای پناهندگان در 40 سال گذشته داشته است.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز خوشی برای تان آرزو می کنیم.